سلام، خوش اومدین به یک اپیزود دیگه از گپ دوستانه با من دنیا. این اپیزود هفتم، جایی که من توش نشستم میخوام با ثمره، یکی از قدیمی ترین آدمای زندگیم و صمیمی ترین آدمای زندگیم، راجع به یه موضوع جالب که برای دوتامون پیش اومده باهاتون صحبت کنم. اما قبل از اینکه برم جلو و بگم موضوع امروز راجع به چیه، میخوام از ثمره بخوام که بهتون سلام کنه، خودش رو معرفی کنه، بعد بگیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. خب سلام، من ثمره هستم، به جز اینکه دوست قدیمی دنیام، فرشاشم هستم و اینکه 31 سالمه و دارو سازم. خیلی خوشحالم که امروز مهمون برنامه تو هستم و من از ایران باهاتون صحبت میکنم.
آره، امروز با 12000 کیلومتر از راه دور ما نشستیم در شب و روز با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. حالا موضوعی که امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم یه موضوعی که برای خیلیاتون احتمالاً پیش اومده یا قبلاً پیش اومده یا الان حتی ممکنه این در واقع اتفاق داره تو زندگیتون میفته یا ممکنه بعدها براتون پیش بیاد. این موضوع هم چیزی نیست به جز بولی شدن توی محیط کار. حالا بولی شدن به چه معنی؟ به معنی اینکه شما در واقع مورد آزار و اذیت قرار بگیرین تو محیط کار، ولی این آزار و اذیت صرفاً به معنی آزار و اذیت فیزیکی یا اینکه حتی رئیس شما، همکار شما مثلا مستقیما حتی خیلی وقت بیاد به شما حرفی رو بزنه، توهینی بکنه نیست. خیلی وقتا یک سری حرکات زنجیرواریه که توی محیط کار اتفاق میفته و شما دچار یک سری فشارا میشین و ممکنه مثل خود من به عنوان مثال اصلا متوجهش نشین تا مثلا حتی یک سال بعد از این که دارین توی یک جایی کار میکنه. ثمره شاید یه مقدار، ببین این قبل از اینکه شروع بکنی من فقط توضیح بدم که حرفایی که من و ثمره میزنیم صرفا یک سری تجربیات شخصی و یک سری اطلاعاتیه که تو این مدت به دست آوردیم. حالا ثمره یه مقدار حتی حرفه‌ای تر این اطلاعات رو نسبت به من حتی به دست آورده و وقتی من باهاش حرف زدم و داشتم واسش تعریف میکردم که تو این یک سال اخیر چه اتفاقی برای من تو محیط کار افتاد، نشست این مسئله واسه من تعریف کرد، این جرقه تو ذهن من زدش که چقدر خوب میشه که ما بیایم این اطلاعات رو به صورت یه اپیزود پادکست بگیریم تا خیلی ها در واقع ممکنه با این موضوع دست و پنجه نرم کنن، شماها هم از این اطلاعات یه مقدار استفاده بکنین، شاید بتونه یه کمک این تجربه های ما برای شما بشه. تو شروع کن ثمره به نظرم، یا میخوای که من توضیح بدم که چه اتفاقی برام افتاد تو این مدت که چی شد که جرقه این موضوع خورد برامون؟
آره میتونی تو شروع کنیم، بخوای من نمیتونم شروع کنم، هر جور که راحتی.
اوکی، میخوای من شروع کنم؟ یه خلاصه بهتون بگم که من توی این یه سال اخیر، خب من از وقتی که مهاجرت کردم 3 هفته بعدش اینجا وارد محیط کار شدم. خیلی هم اولش محیط کارم فرندلی، دوستانه، وقتی رفتم اینترویو چقدر ازم تعریف کردن، چقدر به هم بالا پر دادن، چقدر به هم قول دادن که تو بیای اینجا اینجوری میشه، به این میرسی، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. منم با کلی ذوق و انگیزه رفتم که این کار رو شروع بکنم. خب همونجوری که شاید خیلیاتون بدونین، شاید هم یک سریاتون ندونین، من دامپزشکم، در ایران دامپزشکی خوندم و تموم کردم، اومدم اینجا ولی هنوز لایسنس خودم رو توی امریکا نگرفتم، در نتیجه من مجوز کار به عنوان دامپزشک در امریکا ندارم. در نتیجه نزدیکترین کاری که میتونستم انجام بدم با توجه به سوابقی که داشتم این بود که اینجا به عنوان اسیستنت دامپزشکی وارد یک کلینیک بشم تا هم توی اون فضا باشم، هم با دکترا کار بکنم، از محیط دامپزشکی اینجا با خبر بشم و هم خب با کارهای درمانی آشنا بودم دیگه، خیلی راحت میتونستم این کار رو انجام بدم. و این شد که از وقتی من اینجا شروع کردم به کار، ذره ذره که گذشت من همش احساس میکردم که خدایا چرا من هر روز صبحی که بیدار میشم برم سر کار انقدر استرس دارم. تا اینکه حتی اواخر به این حالت رسیده بود که من هر روز صبح دل درد، حالت تهوع، یعنی اینجوری بودم که خدایا خب اوکی الان شیفتم 8 شروع میشه، کی ساعت 7 و نیم عصر میشه من بیام بیرون؟ یعنی دیگه اینجوری به هم فشار وارد میشد. اما این چیزی نبود که من در جا اینا رو متوجه بشم. یه چرخه میگم 11 ماه زمان برد تا من بفهمم که من دارم اذیت میشم توی محیط کار. و یه چیزیش که در واقع سخت بود این بود که توی این 11 ماه من بیشتر از همه فکر میکردم تقصیر خودمه که من دارم اذیت میشم. منشون گفتم آره نه تو تازه مهاجرت کردی، خب اوکی ممکنه یه مقدار دچار افسردگی شدی، این بهت فشار میاره، تو کلا آدم مضطربی هستی، خب تو محیط جدید داری کار میکنی، استرابت بیشتر شده، فشار کار اینجا بیشتر. و من هی خودم رو توجیه میکردم که ایراد از منه، من باید بسازم تا بتونم توی این محیط دووم بیارم. ولی دیگه تا به جایی رسید که من واقعا فیزیکی مریض می شدم و از یک جایی به بعد با خودم اینطوری شدم که من دیگه نمیتونم و من باید از محیط کار بیام بیرون. یعنی کاملا احساس می کردم که یک بخش بزرگ از فشاری که داره الان تو زندگی بهم وارد میشه الان اگر از محیط کارم بیام بیرون قطع میشه و همینم شد. حالا با توجه به چیزی که من تجربه کردم، یه چیزایی هستش که ثمره خیلی حرفه‌ای تر راجبش میدونه، میخوام اونا رو باز بکنه تیکه تیکه وسط حرفایی که میزنه، چه من چه خودش از تجربیات شخصیمون شروع میکنیم به گفتن که شاید برای شماها بیشتر قابل لمس بشه که اه پس اینجوریه، منم این چیزها رو شاید حس کردم سرکار، منم فکر میکردم تقصیر خودمه، منم فکر میکردم تو محیط کار سالمی دارم کار میکنم ولی اینجوری نیستش.
خب دقیقا این مثالی که توضیح دادی یک مثال متاسفانه کاملی بود از چیزایی که میخوام توضیح بدم، تئوریایی که هست، از علمی که پشتشه. این داستانی که میگی من فکر میکردم خودم مقصرم، چون حالا دیگه آخرشم با این تمام شد، میخوام اول با این شروع کنم. ببین یک داستانی هست که ما یه سری زخم‌های نامرئی داریم سر کار، یه سری پرخاش‌های خورد که متوجهش نیستیم. و داستان سندروم استکهلم که قطعا اکثرا میدونن، سندرومیه که گروگانگیر عاشق گروگان گرفتش میشه. حالا این به شکل سازمانی هم وجود داره، یعنی سندروم استکهلم سازمانی، یعنی کسی که پرسنل توی یک سازمان دچار این استرسه میشه که وای من چرا انقدر کافی نیستم، من درست نیستم، یک جوری خودشو توجیه میکنه، میگه که خب نه حتما مقصر منم، این مدیرمون درست اخلاقش بده ها ولی خب کارش خوبه، ولی این قسمتش خوبه. حالا این داستان چیش بده؟ استرس های خورد یا استرس های کوتاه ولی مزمن باعث چه اتفاقی میشن؟ مثل استرس میمونه، جفتشون تو بدن کورتیزول ترشح میکنن. کورتیزول رو هممون شنیدیم و فکر میکنیم کورتیزول چیز بدیه، ولی کورتیزول لزومن چیز بدی نیست. کورتیزول کم وقتی تو میخوای بری سخنرانی کنی یک استرسی توی تو ایجاد میشه و اون استرسی کورتیزول کوتاه مدت رو در تو ایجاد میکنه، چیز بسیار خوبیه واسه فانکشن بدن. ولی کورتیزول واسه طولانی مدت به صورت مزمن بسیار چیز مضریه و باعث میشه که تو دچار یه سری بیماری های جسمی، بیماری قلبی، بیماری عروقی بشی. توی کارم همینجوری، تاثیرهای کم ولی مزمن خیلی اثر عمیق‌تری دارن تا تحقیرهایی که تند و گذرا هستن. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه تو توی جلسات نظراتت نادیده گرفته بشه یا مثلا ارزش کارها دیده نشه و اینها به مرور باعث میشه که تو در یک تحقیر مدام و مستمری قرار بگیری، مثل داستان قورباغه آرامپز. و به جز این مسئله مشکل از پرسنل نیست، مشکل از اون مدیریه که داره اونجا مدیریت انجام میده، چون اون علم مدیریت رو نداره، نالج مدیریت رو نداره. ببین ما یک چیزی داریم به اسم هرم مازلو. هرم مازلو میاد نیازهای انسانی رو توی 500 تقسیم بندی میکنه. اولین نیازش، نیازی که تعریف میکنه، نیاز فیزیولوژیکه، نیاز به اون حقوقی که بخواد دریافت کنه، حقوق کافی که دریافت کنه. نیاز دوم نیاز به امنیت، امنیت شغلی یا احساس آرامش تو فضای کاری. نیاز سوم چیه؟ نیاز تعلق، احساس نیاز به تعلق. یعنی چی؟ یعنی تو بتونی با همکارت ارتباط بگیری، یه رابطه خوبی باشون بسازی. نیاز چهارم اینه که تو احترام دریافت کنی از اون مدیر اون سازمان، از ارگانی که داری توش کار میکنی. نیاز پنجم نیاز خودشکوفایی، اینکه تو بتونی پیشرفت کنی و رشد فردی داشته باشی. حالا تصور کن توی سازمانی اتفاقی که میفته، این مدیر بلد نیست چجوری پرسنل رو مدیریت کنه، کدوم پرسنل چه رفتاری بکنه. چرا؟ چون نمیدونه پرسنل تو چه لول نیازی قرار دارن. پرسنلی که مثلا معمولا که توی آبدارخونه آبدارچی هستن، از لحاظ سطح نیازی تو سطح نیاز اولیان، یعنی نیاز به درآمد کافیه. تو تصور کن که یک مدیر میاد برمیگرده بهم میگه جناب آقای فلانی، مثلا خیلی عزت و احترام میذاره براش، در صورتی که اون آدم اینجوریه که منو با اسم کوچیک صدا کن ولی آخر ماه یه تومن به حقوق من اضافه. حالا یه پرسنل دیگه تو این سازمان هست که از لحاظ مالی خیلی دغدغه‌ای نداره، نه اینکه نیاز مالی نداشته باشه، ولی اولویت اصلیش نیاز مالی نیست، در یه حد معقولی از نظر مالی تأمین هست. این فرد تو لول عزت نفسه. این مدیر جلوی همه اینو تحقیر میکنه و آخر ماه میگه خب اشکال نداره، برآیند کاریمون خوب بود، حالا یادش هم میده که مثلا تحقیرش کرده، میاد یه پاداشی به این میده. این آدم با خودش میگه آقا پاداشو من نمیخوام، تو به جای اینکه به من پاداش بدی جلوی بقیه احترام من نگه دار. پس این ضعف مدیریتی اون سازمانه و انقدر این فضا عادی سازی شده که اون فردی که داره اونجا کار میکنه متوجه نیست که از لحاظ سلامت روان در حال آسیب دیدنه. یه چیزی که الان خیلی ترند شده اینه که ورزش خوب بکنیم، غذای سالم بخوریم، یعنی حواسمون به سلامت فیزیکیمون باشه. این یه چیزی که ترند شده و این خیلی مهمه که ما اینو ترند کنیم که به جز سلامت فیزیکی، سلامت روان ما هم نیاز هست ترند بشه و آگاه سازی اتفاق بیفته واسه آدم ها که آقا در فضایی اگه گیر کردی، فضای سالمی نیست، درخواست کمک کن، مرزبندی تعیین بکن یا وقایع رو ثبت بکن به صورتی که بعدا بتونی از اون مستنداتت استفاده کنی که آقا من بولی شدم، یا نهایتا این رشد رو در خودت ایجاد بکنی که بتونی تغییر کنی، تغییر بکنی به چه سمتی، اگه لازمه اون فضا رو ترک بکنی، چون هیچ چیزی مهمتر از سلامت روان تو نیست.
دقیقا. مثلا چیزی که خیلی جالبه اینه که حالا شاید حتی نمیدونم اینجا بیشتر از حتی ایران، خیلی وقتا خب موظفن مثلا جدیدن اینجا که حواسشون به سلامت روان در واقع پرسنلشون باشه. جالبه که وقتی من شروع کردم به کار اینجا، منیجرمون برگشت گفتش که متاسفانه در این چند سال اخیر میزان خودکشی در بین دامپزشکا و پرسنل کلن هلث کیر بالاتر از هر در واقع شغل دیگه‌ای بوده و ما خیلی باید حواسمون باشه که همه توی محیط خوب و آروم بخوان کار بکنن. و خب این حرفا رو تو وقتی میشنوی اولش اینجوری که وای چقدر خوب، پس ببین حواسشون هست به این موضوع. اما بعد با یک سری چیزهای کوچیک 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 که جمع میشه متوجه میشی که اون فشاره در واقع چیه، چرا من اذیت شدم. همین که میگه آدم ها نادیده گرفته میشن، بر خود من، خب من یه آدمی بودم که تازه اومدم تو این محیط، مشخصا مهمترین چیزی که برام بود در درجه اول به جز حالا بخش مالیش و هر چیزی اینه که من به یک جایی احساس تعلق پیدا بکنم. چون وقتی اومدم اینجا احساس میکردم من به هیچ چیزی تعلق ندارم و بیشتر از همه دنباله این بودم که بتونم اون احساس تعلق رو پیدا بکنم. و خب حالا اوایلش میرفتم یکی دوتا از همکارام که تقریبا در شرایط من بودن، اونها هم در کشور دیگه مثلا دامپزشکی خونده بودن، اومده بودن اینجا، با این تفاوت که مثلا یک سال بیشتر از من سابقه کار داشتن تو اون کلینیک، طولانی تر اومده بودن. من همش احساس میکردم که مثلا از من خوشش نمیاد یا احساس میکردم ریز ریز پشت سرم صحبت میکنه با بقیه، چون وقتی یه هم مثلا دیدی وارد یه فضایی میشه یه سکوت میشه و من هی با خودم گفتم نه این توهمات ذهن توه، بدبین شدی، رفتی اونجا الان فکر میکنی مثلا من اصلا دارم به تو ترجم کنم، اصلا کسی به تو کاری نداره. و من هی همه چی رو نادیده میگرفتم تا اینکه مثلا بخوام یه چیزی واسه تعریف کنم، خیلی اینجا مثلا برای جشنای مختلف کلن جشن میگیرن، چه حالا از کریسمس پارتی باشه برای مثلا حالا اون محیط کارت خیلی مرسومه اینجا میگیرن، حتی مثلا ایونت های مثل ولنتاین. درسته که ولنتاین مثلا حالا کانسپتش متفاوته و روز تعطیلی هم نیست، ولی برای اینکه فضای کاری ذره شادتر بکنن خیلی وقت جشن میگیرن یا کادوهای کوچیک به پرسونل میدن. حالا این واقعا شاید یه اتفاق بود و پیش میاد این اتفاق برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته، ولی خیلی جالبه که خب منیجرمون اومد برای همه کادو گذاشت توی لاکراشون. بعد آخر روز من مثلا دیدم همه ماگ جدید دارن، همه مثلا خودکار جدید دارن، مثلا چی که مثلا فانده شده، منم چون من هیچی نرم. بعد لاکرم هم خب باز کردم، هیچی توش نبود. بعد باز برو خودم نیورم، یعنی من آدمی هم نیستم که یو برم بگم که مثلا چرا شما ها از اینا دارین من ندارم. خیلی ناراحت شدم، ولی اینجوری بودم که نه اوکیه، حالا اشکال نداره. بعد یا بچه ها برگشتن، نمیدونم بحث یه چیزی شو، از این یه سری رینگ به ما داده بودن واسه انگوش که اینو میچرخونی برای افراد استرسی که دیدی مثلا عادت دارن با ناخونشون وربرن یه چیزی، اینو تو انگوشت میکنی به جایی که بخوای حالا به خودت آسیبی بزنی، اون حرکتو با این رینگ انجام میدی که یه ذره آروم بشی. و من اونو دیدم، اصلا نمیستم اونم جزء کادو هست، برایشم گفتم این چقدر جالبه، این چه باحاله، من تا حالا اینو ندیده بودم و اینا. بعد یکی از همکارم برایش گفت مگه تو نداری؟ هممون امروز از اینا گرفتیم. گفتم نه. بگوش که یعنی چی؟ یعنی تو کادو نگرفتی امروز؟ گفتم نه. بعد یه گفتم که خب برو به منیجرمون بگو. گفتم نه من نمیگم، من اصلا در چیز من نیست که بخوام من بگم یادت رفته به من کادو بدی. نمیخوام ولش کن، حتما یادش رفته اینا. اون احساس این که بعد اون هم مدت کار کردن اونجا تو رو فراموش کرده منیجره، برای من سخت‌ترین قسمتش بود تا این که من بخوام حالا یه خودکار کادو بگیرم یا یه ماد کادو بگیرم. اون همکارم که اصلا بهم گفت، خب خیلی هم من هنوزم باهاش خیلی دوستم، خیلی صمیمیم، سعی تکست داد به منیجرمون که تو دنیا رو یادت رفته. و منیجرم بهم تکست داد، کلی هم معذرت خواهی کرد، فرداش هم برام کادو آورد. ولی یکی از چیزایی که هم اول برام بود که خب سخت بود، همین بود که بین اون همه آدم، بین اون همه پرسونل، حتی آدم هایی که از من جدیدتر اومده بودن، یعنی قدمتشون در اون کلینیک کمتر از من بود، یاد منیجرم مونده بودن و منو فراموش کرده بود. یکی دیگه از مثالای دیگه که شاید باز برام پیش اومد که میخوام بگم، اینو چیزای کوچیک جمع میشه. ما کلینیکمون جاش عوض شد، رفت یه جای بزرگتر که تقریبا مثل حالت پولی کلینیک شد. و ما یه اوپن سرمونی داشتیم، یه افتتاحیه داشتیم که به هر کسی یک سری مسئولیت داده می شد. از شانس در اون تایم ما یک سگی رو مجبور بودیم نگه داریم توی کلینیک که این کنل کاف داشت. حالا برای دوستان که گوش می دین نمیدونین چیه، یه بیماری در واقع توی سگ ها، کنل کاف، که در واقع میزان واگیریش هم بالاست و اگر که این سگ با صاحب سگ دیگه یا حتی خود سگ دیگه مستقیما در ارتباط قرار بگیره، خیلی احتمال در واقع درگیری اون سگ زیاده. و خب بیماری که متاسفانه خیلی هم برش درگیر میشن و طولانیه. حالا بگذاریم از خیلی وارد فضای تخصصی توضیح دادن بیماری اینا نمیخوام بشم. خلاصه که ما برای این سگ رو توی حالت اتاق قرنطینه نگه داشته بودیم، ولی خب اون سگ نیاز داشت که بره تو فضای آزادی ذره دور بزنه که بتونه در واقع دستشویی بکنه، غذاشو بالاخره یکی باید بهش میداد. مسئولیت ها رو که تقسیم کردن، ما از لحاظ لول کاری پایین ترین فردمون توی کلینیک لقب کنل اسیستنت داره، یعنی اسیستنتی که فقط کارش در حد نگهداری از سگ‌ها و گربه‌ای که توی در واقع کلینیک میمونن، تمیز کردن حالا اون کنلاست، تمیز کردن در واقع میزا، صندلی یا هر چیزی و رسترین کردن و نگه داشتن، مقید کردن در واقع حیوانا برای افراد بالاتر، برای تکنیشنا یا برای دکتر. وقتی خب من با توجه به سابقه کاریم، درسته من رو به عنوان وت اسیستنت استخدام کرده بودن، ولی کاملا کار یه تکنیشن رو به من میدادن، چون من خب نالج کاریم کاملا طوری بود که من تمام درمان های اینا رو بلد بودم. شاید یک سری چیزا جدید بود و حالا داروها جدید بود، ولی به خاطر درسی که خوندم و سابقه کاری که داشتم، خب خیلی راحت اینا رو هم یاد گرفتم تو محیط جدید. روزی که اوپن سرمونیمون بود و مسئولیت ها تقسیم می شد، حالا یکی مسئولیت گرفتن عکس و دادن کادوها باشه به مهمونا، مثلا چند نفر تو گروه های مختلف برن کلینیک رو نشون بدن، اتاقای جدیدی که داریم رو توضیح بدن، مثلا جراحی رو توضیح بدن به چه صورت، رادیولوژیمون به چه صورت، به همه اینا. به من مسئولیتی که داده شد این بود که از اون سگ نگهداری کنم و منیجرم برگشت گفت چون تو با این سگ در ارتباطی نمیتونی بیای جلو پیش بقیه. و خب من حتی خانوادم رو دعوت کرده بودم تو اون تایم که بیان و مثلا کلینیک جدید منو ببینن، دکترایی که باشون کار میکنم، پرسنل و همه چی. خب خانواده منم از ایران اومده بودن و من حتی نمیتونستم بیام جلو، باید توی در واقع پشت پیش اون سگ میموندم و من اینطوری بودم که یعنی من نمیتونم بیام جلو. این خیلی برام اصلا یه احساس چیزی داشت. در نهایت که یه جوری منیج کردم و یه تایم کوتاهی رو اومدم جلو و حالا با بقیه هم صحبت کردم، ولی خب نمیتونستم با سگا و گربه ها که حالا نه، ولی با سگای دیگه نمیتونستم در ارتباط باشم. و خب اونم بر من خیلی احساس چیزی داشت که خب چرا نمیشد یکی از کنل اسیستنت ها رو توی اون موقعیت بذارین؟ چرا من رو نمیتونین مثل دو تا دیگه از بچه های دیگه که تو شرایط من حالا صرفا اون از کشورهای دیگه اومدن بذارین که منم خودم رو پرزنت بکنم به بقیه؟ و خب خیلی این هر یه تیک از شخصیت من میدونی خورد میشد با این حرکت ها و احساس میکردم که چقدر اینا منو جدی نمیگیرن، یا حتی احساسی که انگار منو میخوان مخفی بکنن مثلا از بقیه. و خب داره دیگه یک بخش یک نفس همین.
حالا یه چیز در رابطه با همین حرفی که زدی، تأثیر روانی بولی شدن مداوم و این تحقیر مداوم باعث 4 تا چیز میشه. اینکه اعتماد به نفس اون فرد میاد پایین و استراب و استرس توش زیاد میشه و این استرسی که ایجاد میشه به مرور باعث یه سری بیماری‌های جسمانی میشه. فشار خونش میره بالا، سردرد مزمن میگیره، دچار بیخوابی میشه، افسردگی میگیره. یکی دیگه چیزایی که اتفاق میفته خلاقیتش، بهره‌وریش کم میشه و نهایتاً باعث افسردگی و احساس ناتوانی میشه. یعنی اون فرد فکر میکنه آدم ناتوانیه. این دقیقاً کاری که با تو اونجا کردن همین بوده دیگه. اینقدر که به تو این حس ها منتقل شده، شاید تو ناخودآگاه خودت فکر کردی که نکنه من کافی نیستم، چرا حالا مثلا چرخشی نبود، چرا هم این اتفاق مثلا منو یادش رفت، هم اینجا این کارو کرد. خب اینا میدونی باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما یک ذهن کارفرمای داخلی داریم. این ذهن کارفرمای داخلی ما وقتی مدام تحت استرس و تحقیر قرار میگیره، یک الگویی تو شکل میگیره. بعد این الگو حتی بعد از اینکه تو اون فضا رو ترک میکنی تو ناخودآگاه تو میمونه. و 4 تا باز عواقب داره. یکی اینکه تو دچار استراب اجتماعی میشی. یعنی چی؟ یعنی اگه وارد فضای کاری دیگه بشی، دوباره نگران اینی که توسط بقیه آدما قضاوت میشی، دوباره اون اتفاقات تلخ واسه دوباره تکرار میشه یا نه. یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته اینکه تو انگیزت رو از دست میدی. این تحقیر مداوم باعث میشه که تو اعتماد به نفس رو دیگه نداری و نهایتا دچار فرسودگی شغلی میشی، برن‌اوت میشی. یعنی اینکه این ذهن مدام تحت این استرس است و نمیتونه خودشو بازیابی کنه، این قدرت رو از دست میده. افسردگی پنهان آخرین چیزی که اتفاق بیفته اینکه فرد هنوز داره کار میکنه، ولی حس خوب نداره، نه به خودش نه به اون آینده‌ای که حالا انتظارشو داشته. یه چیز دیگه هم که دارم بگم اینه که ببین، یه تئوری هرزبرگ که یه تئوری دو عاملیه، یا چیکار میکنه این مدل، میاد تحلیل میکنه رفتار پرسنل و رفتار مدیرانو. دو تا عامل داره، یه عامل بهداشتیه یه عامل انگیزش. عامل بهداشتی چیه؟ عامل بهداشتی چیزیه که اگه نباشه نارضایتی ایجاد میشه، ولی لزوما اگه باشه رضایت رو تو پرسنل ایجاد نمیکنه، مثل حقوق کافی، امنیت شغلی یا شرط فیزیکی و ایناست. این هایجینا باید باشن، بیس قضیه هست، ولی لزوما بودنشون باعث رضایت پرسنل نمیشه. در مقابل این ما عامل یا فاکتورهای انگیزشی رو داریم، موتیویتورها رو داریم، که این موتیویتورها چی هست؟ عامل اصلی احساس رضایت پرسنل، اینکه اون آدم احساس موفقیت بکنه، بهش مسئولیت داده بشه، دقیقا همون کاری که با تو نکردن، بهت مسئولیت ندادن، به خصوص وقتی که تو خانوادت از ایران اومده، این همدلیه تو اون فضای کاری براتون نبوده و این آسیب بسیار زیادی به روان و سلامت تو زده. و میدونی این فرصت یادگیریه، این هم جزء یک فضاییه که به فرد مقابل انگیزه میده. اینا وقتی نباشه تو به عنوان یک شخص توی اون فضا احساس نارضایتی میکنی. یک مدتی ممکنه مثل همون داستان استوکهلمی که بهت گفتم خودو سرزنش کنی، دچار اون گسلایتینگی که دارن میکننت بشی و فکر کنی که اونا مقصر نیستن، شاید من مقصرم چون من از یک فضای جدید اومدم، در این فضای ناآشنا قرار دارم. این داستان میگم یه مدت طول میکشه تو خودتو سرزنش میکنی، بعد یک تایمی ممکن حمایت رو بگیری و اون سازمان پرسنل و فرد ارزشمندش رو از دست میده. این فضا فضایی نیست که صرفا، خب حالا تو داری میگی امریکا این اتفاق واسه افتاده، تو ایران خیلی اتفاق میفته، همه جای دنیا داره اتفاق میفته. ببین ما اگه بخوایم یه مشاوره بدیم واسه سازمان ها، باید اینو بگیم که سازمان ها باید بیان مدیرانشون یک دوره رو بگذرونن، دوره مدیریت منابع انسانی، چجوری باید با منابع انسانیشون رفتار بکنن، اصلا این روی کرده درست چیه. ولی مسئله ای که هست، ما که قرار نیست بریم اون کار انجام بدیم، ما صرفا قراره از ساید کسایی که به عنوان پرسنل هستن و میتونن خودشون یک تغییر رو در زندگی خودشون ایجاد کنن، تحمل نکردن اون شرایط، گزارش دادن است، حمایت گرفتن است و نهایتاً ترک کردن اون فضا است. چون میگم سلامت روان تو چیزیه که با ارزشترین چیزیه که تو داری. چیزی که الان خیلی مثلا میشنویم چند وقته، میتیشن بکن، حواست به افکارت باشه، مایندفولنس داشته باش، ولی تو توی فضای مسموم هیچ وقت نمیتونی. هر چقدر هم میتیشن بکنی این تریگرها اینقدر زیاده، تو بعد یه تایمی واقعا سلامتت رو از دست میدی. ببین حالا یه سری واقعا نیاز مالی دارن و این شجاعت رو ندارن، ولی حتی اونا هم به نظرم باید این شجاعت رو داشته باشن. چرا؟ چون تبعات موندن تو این کار هزینه بیشتری براشون داره، چون اون وقت سلامت روانی که دچار مشکل بشه چه هزینه های گزافی باید واسه برطرف کردن اون بیماری های جسمی و روانی باید داشته باشن.
دقیقا مثلا خود من تابستون گذشته 4 بار رفتم ارجنت کر اینجا. خب هر دفعه برو کلی دکتر ببین، متخصص ببین، این آزمایش ها انجام بده، اون کار انجام بده، چون من واقعا فیزیکی مریض می شدم، ولی تمام بیماری های فیزیکی من منشأ منتالی داشت و هر بار هزینه‌ای که رو دست من گذاشت بیشتر از این که من از اون حقوقم میخوام برای خودم استفاده بکنم که یه آرامشی بهم بده، باید خرج بلایی که سر کار داشت برام در واقع سرم میآورد و خرج همون میکردم. و از یه جایی به بعد توی بودم که اصلا درست اول مهاجرت سخت همه هم اینطوری بوده، آخه همه هم بهم گفتم ببین بچسب کار تو، یعنی این که تو اومدی اینجا 3 هفته کار پیدا کردی بی نظیره، مردم اینجا مدت ها دنبال کار میکنه. هی من اینطور که او خوب اوکی من با حتما کاره رو بچسبم، یا وای دیگه کارت 5 قدمی، خب میدونی چه شانسیه تو لس آنجلس اینجا کار 5 قدمی خونت باشه. این هم راست میگن، راست میگن، اینا خیلی مهم. و از یه جایی به من توشنم که ببخشید گوره بابای 5 دقیقه‌ای بودن اینجا، من حاضرم 1 ساعت اینجا درایو بکنم برم یه کار دیگه ولی آرامش داشته باشم. یا مثلا اصلا این بعد منو با حقوق مینیمم ویج استخدام کردن. یعنی این زرنگیرم میخوام بگم دوستانی که اگه جدید اومدین اینجا تن به این کار ندین مثل من سری هلشین. منو با مینیمم ویج استخدام کردن، یعنی میگم حقوقی که به کنل اسیستن میرن، یعنی پایین تن، کسی که هیچ تجربه تحصیلی و کاری شاید در هیته دامپزشکی نداره، اون حقوقو به من میدن ولی کار یه تکنیشن رو از من میگیرن، چون من کامل خب درسشو خونده بودم، اوکی درسته یه سری چیزا متفاوته ولی من بیس نالج اولیه رو داشتم و تجربه کار داشتم دیگه. بالاخره من اینجا هم میتونستم فرضاً، یعنی میخوام از چیزای کوچیک بگم، خون میخوان از سگ و گربه بگیرن، خب من میتونستم انجام بدم، سرم میخواستن بزنن، من میتونستم انجام بدم، اصلا هر چیزی. از من هم نالج بانداج کردن رو بلد بودم، تزریقات رو بلد بودم دیگه، از واکسن زدن هر چیزی. وقتی میگم مینیمم ویج برای کنل اسیستن، کنل اسیستن وقتی استخدام میشه اجازه حتی زدن واکسن رو هم نداره، اجازه حتی دادن قرص به حیوان زیر نظر یک تکنسیان دیگه یا دکتر رو نداره. اینا تمام این اختیارات رو به من میدادن ولی به من افزایش حقوق نمیدادن و تازه منیجرم به من میگفتش که اگر افزایش حقوق میخوای یعنی من باید میزان کارهایی که تو میکنی اینجا رو بیشتر بکنم، اگه تعامل داری کاراتو بیشتر بکنم بهت مثلا ریز میدم، مثلا ساعتی چه میدونم 50 سنت میبرم حقوقتو بالاتر. آلردی کاری که من داشتم میکردم، من از کار رسپشنیست اونجا انجام میدادم، از کار تکنسیان انجام میدادم، توی جراحیم میرفتم و اصلا یه جایی به خودم منم باید بودم دنیا خری واقعا. من اول همش میگم مدل اینجا اینجوری، من انقدر راحت خودم رو گول میزنم، مدل اینجا اینجوریه، همه جا اینجوریه، تا این که همون خب بعد از این که خودم اومدم بیرون 4-5 نفر دیگه از دوستام اونجا که اصلا افراد دیگه، اصلا افراد امریکایی اومدن از اون محیط بیرون، تازه از پرسپکتیو اونها که قضیه رو دیدم، نم ای اصلا مقصر من نبودم، مشکل من نبودم، مشکل منیجمنتمون بود. و تازه اونا به من خیلی هاشون گفتن که تو که رفتی بیرون این شجاعت رو به ما دادی که ما هم از اونجا بیایم بیرون. و من اصلا خودم اینو فکر نمی کردم. من یعنی با این دید اومدم بیرون که انقدر دیگه از لحاظ روحی و جسمی حالم خراب بود که جدی دارم میگم به این مرز رسیدم که من نابود میشم اگه این کار رو ادامه بدم، من نابود میشم. همین الان خود من برای رفتن به کار بعدیم بسیار ترس دارم، چون مدام با خودم میگم نکنه دوباره اون تجربه ها تکرار بشه، نکنه همه اینجا میگن کار سخت پس نکنه همه کارا همون شکلیه، در صورتی که واقعیت ته وجود خودم میگم من یه کار اینجوری نیست. بله هر کاری سختی خودشو داره ولی اینجوری نیست.
دقیقا این حرفی که زدی الان، همین که نگرانم کار بعدی نکنه دوباره تکرارشه، همونی که بهت گفتم این داستانه واسه آدم پیش میاد که نکنه تو محیط جدید باز هم قضاوت شن و این اتفاقا پیش بیاد. اینو چند دقیقه پیش گفتم. حالا یه چیز جالب، تو میدونی که توی اون جایی که حالا داشتی کار میکردی و اینها شیشه رو درست کردی؟ حالا این داستانش چیه؟ داستانش اینه که یه تئوری داریم توی روانشناسی به اسم شیشه شکسته. شیشه شکسته چی میگه؟ میگه اگه توی محله یه شیشه بشکنه، اگه بقیه، اگه اون شیشه درست نشه بقیه شیشه ها میشه. یعنی اگر توی یک جایی اون بولی شدنه جلوش گرفته نشه، مثل یه باتلاق کل سازمان رو تو خودش میکشه. و تو دقیقا اون کسی بودی که اون شیشه رو درست کردی و این باعث شدش که بقیه شیشه که به همکارات میشن نشکنن. حالا اینکه اون سازمان با آدمای دیگه داره همین مسیر رو ادامه میده مهم نیست، مهم اینه که تو رسالت خودت رو اونجا انجام دادی، این شجاعت رو بقیه دادی که از اون فضا بیان بیرون. من یه تجربه تقریبا مشابه دارم. من یه کارخونه کار میکردم، واقعا هم از لازم مالی نمیخواستم، بخاطر مبلغی رو که میدادن اصلا هیچ گوشه از زندگی من رو تامین نمیکرد. من صرفا واسه اون تجربه کاری که اونجا قرار بود به دست بیارم و انقدر هیجان انگیز بود برام که فضای کارخونه چجوریه، چی کار باید بکنی، چجوریه چجوری نیست و اینا، رفتم اونجا کار کنم و واقعا هم با ذوق و انگیزه رفتم و واقعا هم فضای کاریم بسیار فضای کاری خوبی بود، به جز روزهایی که مدیر اصلی ما میومد. سنگین بود خیلی کاری که میکردیم، هر صبح باید میرفتم تا هفت شب و حومه شهر بود، من 3 ساعت باید میرفتم، یعنی رفتم جد 3 ساعت. سنگین ما رو بذارین کنار، بدترین قسمتش این بود که یک فردی بسیار ناآگاه، کسی که اصلا دوره مدیریتی نگذرونده، به عنوان مدیر ما مسئول این بود که کارها رو از ما دریافت بکنه و اولا که انتظارات غیر واقعی داشت و چه رفتار تندی داشت و یک جوری تحقیر میکرد. خب من کسی بودم که گفت گفتم تو اون هرم مازو توی اون قسمت عزت نفس بودم، من احترام میخواستم، اینکه بخواد من پول بیشتری بده یا نه فرقی به حال من نمیکرد، ولی ما کسایی رو داشتیم که تو همون لول یک بودن و با تحقیر زیاد اشک اینا رو در میورد، اینا فردا صبح دوباره میمدن سلام علیکم سلام علیکم، این طرف این طرف، چشم دوباره ادامه. تقریبا نه به اندازه تو، ولی من هم تلاشم رو کردم به اندازه خودم یک رسالتی رو اونجا انجام بدم، یه سری آدم ها رو آگاه کنم، حق یه سری ها رو بگیرم، سعی کنم یه تغییر روند ایجاد بکنم. موقعی که میخواستم برم واقعا دلشون نمیخواست من از اونجا برم، ولی من دیگه نمیتونستم اون آدم رو تحمل کنم، برای اینکه سلامت روانم برام خیلی مهم بود. خب واسه من خیلی کار شجاعانه نبود، میگم چون مثلا داستان نیاز مالی نبود، مثل یه تجربه بود که رفته بودم و قرار بود تموم شه. ولی جالبیش این بودش که این رفتن من باعث آگاه شدن مدیرعامل اون کارخونه شد، باعث شد که ازش بخوان کردش رو تغییر بده، بهش فرصت دادن، روی کردش رو تغییر نداد، روند دیگه اتخاذ کردن، این تکیه اون برخورد اون مدیر رو پرسنل قطع کردن، دیگه پرسنل به اون آدم جواب پس نمیدادن، یک نفر دیگه واسطه بود بین این دوتا تا این عدم عزت، رعایت عزت نفس دیگه اتفاق نیفته. خب اینم برای من خیلی جالبی بود، هرچند که میگم واقعا از لحاظ سلامت روان من اینجوری بودم که مگه میشه، آخه برای چی، مگه ما عهد حجر مثلا انسان نخستینیم، تعامل کن، مشکلی هم اگه هست بیا برطرف کن. اگر فکر کنی که مثلا ایراداتی که میگیره وارد بود، اصلا وارد نبود. میگم این شجاعت رو ما باید تو خودمون پیدا کنیم و اون شیشه رو ما درست کنیم، حتی به اندازه یه کوچولو.
آره نه واقعا واقعا موافقم و الان که یه ذره میگذره از اینکه خودم از اون کار اومدم بیرون و حرفای بقیه رو میشنوم و خیلی چیزا رو نگاه میکنم، میبینم که اوکی تقصیر من نبود، خیلی بیشتر دارم رو اعتماد به نفس خودم و استراب خودم کار میکنم واسه کار بعدی، ولی ناخودآگاه یه شجاعتی تو من اومده که دیگه نترس، اگه رفتی کار بعدی احساس کردی که حالت خوب نیست بیا بیرون، کار هست، کار زیاده، این کار نشد یه کار دیگه. و خیلی دوست داشتم راجع به این موضوع بتونم صحبت بکنم که اگه کس دیگه ای هم تو این شرایط ها گیر کرده بتونه این شجاعت رو پیدا بکنه که بیاد بیرون. گاهی وقتا خیلی سخته، ولی توی اوج خواستن یا نیاز داشتن رها کردن همین داستانه، تو گاهی خیلی سختته، از خیلی نظرها نیاز داری به یک چیزی ولی اون داره بهت آسیب میزنه و مجبوری توی اوج خواستن رهاش بکنی و من اینو تجربه کردم، به هم فشار آورد. بگو بگو.
من یه حرف حالا کلیشه‌ایه زرده نمیدونم ولی به من آرامش میده، جمله اینه، میگه که چرا میترسی زندگیت زیر و روشه، از کجا معلوم که زیر زندگیت بهتر از روش نباشه. میدونی بعضی وقتا ما ترس آینده نمیذاره شجاعانه قدم برداریم و این جسور بودنه باعث میشه که تو استحقاق اینو داشته باشی که اتفاقات خوب تو زندگی بیفته.
دقیقا، واقعا هم اینو خیلی قبولش دارم و من خودم فکر میکردم که آدم شجاعی نیستم، یعنی توی بچگیم همیشه خیلی خودم آدم شجاعی میدونستم، ولی تو قالب عالم بچگی اینجوری بودم که خب من از تاریکی نمیترسم، از تنها بودن نمیترسم، از حیوانات و حشرات نمیترسم، مثلا کم نمیام چیزی، پس من خیلی آدم شجاعیم. مثلا من فیلم ترسناک میبینم هیچی من نمیشه، من خیلی آدم شجاعیم. ولی بزرگتر که شدم اینطوری بودم که نه، من خیلی اونجوری که اصلا فهم کردم آدم شجاعیم نیستم. من مثلا چیزای روزمره که آدم های عادی ازشون نمیترسن منو میترسونه، چیزای عادی نرمالی که بقیه ازش میترسن و من نمیترسم. ولی تا اینکه یه دفعه پیش دقیقا با یکی از همین چند تا از همکارام یه مهمونی رفتیم و یکیشون که خیلی هم دوستش دارم، من گفتش که من خیلی شجاعت تو رو تحسین میکنم. من گفتم من شجاع چرا؟ چه چیزی؟ مثلا در سالی که تو اون تایم خودم اصلا خودم شجاع نمیدونستم. بهش گفتش که ببین، آدما کارای خفنی که انجام میدن ولی در حد توانشون و ازش نمیترسن اونا شجاع نمیکنه. اون آدمی شجاعه که کاری که ازش میترسه رو میره انجام میده. تو از چیزایی که میترسی رو تو این مدت انجام دادی. تو میترسید خیلی چیز ترسناکیه مهاجرت کردن، خیلی چیز ترسناکیه از محیط امنت، خونه، آشیون، دوستا، خانواده بکنی بیا یه جای جدید، خیلی چیز ترسناکیه که یه کار جدید رو شروع بکنی، خیلی ترسناکیه که مسئولیت دو نفر رو اینجا قبول بکنی، خیلی ترسناکیه که حتی چیزای کوچی، خیلی کارهایی که بلد نیستی توی حتی محیط کار رو تو در واقع میگرفتی انجام میدادی که یاد بگیری و با اون ترس ها مقابله میکردی و در نهایت هم تو با ترست کنار اومدی و از اون کار اومدی بیرون. پس از نظر من تو خیلی آدم شجاعی هستی. و انقدر اون حرفش به دل من نشست و به من یه قوت قلبی داد که بودم که مرسی. بهش گفتم، گفتم ببین تو نمیدونی چه حرفی به من زدی، شاید برات خیلی حرف عادی باشه ولی حرف برای من الان تو این موقعیت خیلی حرف بزرگیه.
درسته. بعضی وقتا ما کارهای شجاعانه میکنیم ولی چون خودمون دو دل قضیه ایم ارتفاع و دیواره رو نمیبینیم که چقدر بلند بوده چقدر کوتاه بوده. وقتی بقیه از نظر خودشون از بیرون ما رو میبینن، ابزرو میکنن، اینو بهمون میگن، تازه انگار یه تلنگری بهت میخوره، میگی راست میگه، من چقدر این دستاوردهای خودم رو کوچیک شمردم. بابا دمم گرم، باری کلا به خودم.
واقعا واقعا. و میخوام اینم بگم که هر تجربه بدی، حتی هر محیط کار بدی، حتی هر رابطه بدی، هر چیزی، یک سری چیزای خوبم از توش میاد بیرون. من یک سری دوست اینجا به واسطه همین کار پیدا کردم که خیلی دوستشون دارم و هنوزم باهاشون ارتباط دارم، با اینکه از اون کار منم بیرون. با هم دیگه بیرون میریم، جشن تولد هم دیگه دعوت میشیم و یه سری خاطرات و اتفاقای خیلی خوب رو هم برای من رقم زد. مثلا یکی از همین همکارام که گفتم خیلی باهاشم صمیمیم، تولد پارسال من که خب من چند یکی دو هفته قبلش برگشتم گفتم آره من سه هفته بعد تولدمه، ولی خیلی خوشحال نیستم چون واقعیتش این اولین تولدیه که من انقدر تنها، من هیچ وقت انقدر تنها نبودم تو روز تولدم. و خب من آدمیم که دیگه تو در جریانی، خیلی هم شاید اینو گوش بدن راجع من بدونم، تولد برام خیلی بزرگه. من از اینام که باید در هر شرایطی هر جوری شده تولد رو جشن بگیری و همه باید یادشون باشه که تولد منه. و من از اینا نیستم که منتظر اونم ببینم کسی یادشون تولد منه یا نه. انقدر خودم تو بوق و کرنم کنم که تولدم خدایی نکرده کسی هم یادش نره.
شما از یک ماه قبلش پیشواز تولد میری کیک دوتا میگیری. بله.
و سر تولد پارسالم یهو وارد کلینیک شدم و دیدم که توی بریک روممون برام هپی بردی گنده زدن، بادکنک با گل گذاشتن، کیک برام گذاشتن. بعد همکارم من اونجا بغل کردم و همون همکارم که میگم خیلی دوستشن کریسیه، برگشت بهم گفتش که میخواستم شاید کاری که ما کردیم و ماها جای دوستات و خانوادت رو نگیریم، ولی میخواستم فقط بهت بگم که تو اینجا تنها نیستی. در روز تولدت و خیلی آره خیلی خیلی میگم یک سری حرکت ها هم برای من خیلی بزرگ بود و هنوزم میگم من خیلی چیزا رو اینجا یاد گرفتم تو محیط کار، خیلی به دانش من افزود اینجا، خیلی کارا رو انجام دادم که تو ایران انجام نداده بودم.
حالا من یه چیزی میخوام بگم، حرفات رو کاملا تایید میکنم ولی یه جایی یه ذره نگرش من با تو فرق میکنه. البته نه که بگم 100% همیشه اینجوریه ها، مثلا اینجوری به قضیه نگاه میکنم، نه منم یه آدمم، ربات که نیستم صفر و یکی باشم و اینا، صفر و یکی باشم خلاصه. ببین من تلاشم رو میکنم که اکثر مواقع اتفاقایی هم که میفته اسم این که اتفاق بدی بود رو نگم. چرا؟ چون که اون اتفاقه چرا بده؟ کی تعیین میکنه بده؟ اینکه من تمایل نداشته اون اتفاق بیفته، ولی اون اتفاق برای رشد شخصی من، برای ارتقا پیدا کردن شخصیت من، قوی تر شدن من، پخته تر شدن و بالغ شدن من ضروری بوده که اتفاق افتاده. من دقیقا همون جا یه باگی داشتم، یه گیری داشتم که اون بعد اتفاق می افتاده. میدونم اتفاق بدی بوده، تجربه بدی بوده، واقعا هم اذیت شدی، ولی یه آورده‌ای، یه افزوده‌ای به تو داشته. تو الان داری میگی من این ترس توم هست نکنه جای دیگه دوباره این چیز اتفاق بیفته، این ناراحتی ها، ولی در کنارش سری برمیگردی میگی نه ولی میدونم که قراره اتفاقای خوبی بیفته، لزوما قرار نیست همون اتفاقا بیفته. این نقطه، این جایی که تو به این قدرت رسیدی میتونی این فکر منفیه رو تشخیص بدی، قشنگ بگی این منفیه، اینو بذار کنار، من میدونم که درستش چیه. این نگرش خفنی که به تو اضافه شده، این قدرتی که در تو ایجاد شده، به نظر من این خیلی ارزشمنده. درسته که برای رسیدن بهش خیلی اذیت شدی، ولی این ورژنت خیلی ورژن قشنگ تری.
قبولا خیلی ممنونم.
ممنونم از تو که من رو به این برنامه دعوت کردی، متشکرم.
واقعا خیلی برام یعنی تو اول نفری هستی که از ایران مهمون این برنامه میشی، خیلی برام لذت بخشه چون یه آدم خیلی مهم زندگی ما آوردم تو این برنامه، از 12,000 کیلومتر اونورتر، از این اختلاف ساعت و همه چی، ولی انقدر دوست داشتم، یعنی انقدر حرف زدن باهات اینجا خیلی وقت داد به من آرامش میده هر دفعه که شاید حتی خیلی تایما دیر به دیرم بشه، اما واقعا هر دفعه باید حرف میزنم بعدش تا دو سه روز حالم خوبه، یعنی در کل که خب اینجا تحت خیلی از فشار هستم، ولی با تو که حرف میزنم بعدش یهو انگار میشم همون دنیای قدیمی سرخوش که جایی با شما تعریف میشد.
مثل اون حرفی که دوست دوست زد که چقدر این حرف تو رو خوشحال کرده بود، تو هم نمیدونی که این حرف چقدر منو خوشحال میکنه، چون تو عزیز دوست منی و واقعا دوست نیستی، خانواده ای. چند سال؟ 10 ساله که با هم دوستیم، با هم گریه کردیم، خوابیدیم، پاشدیم، خاطره ساختیم. یونیک ترین شخص زندگی منی. این که این حس رو به من میدی که من میتونم تاثیرگذار باشم تو زندگیت، واقعا منو خوشحال میکنه. این که ببین حداقل کاری که من بتونم بکنم تو این همه دوری از من، که من چند کلم با تو حرف بزنم یه ذره حالت رو بهتر کنه، انگار دنیا رو به من داده.
و واقعا میگم خیلی، یعنی حالا این شعر یه موضوع خیلی تازه، موضوع جدی بود به نظر که تصمیم گرفتیم شروعش کنیم حرف بزنیم، ولی میدونم با تو خیلی بحثای جالب دیگه هم میشه کرد، برای همه از همین الان میخوام بگم به همه کسایی که پادکست رو گوش میدن که این اول و آخرین باری نیست که سمر میاد تو این پادکست و ما تصمیم داریم که با هم دیگه کلی اپیزودهای دیگه بگیریم، راجع به کلی مسائل دیگه صحبت کنیم، حالا باز دوباره مسائل جدی، مسائل فان. میگم الان داشتم بهش قبل از این که شروع کنیم اپیزود رو ضبط کنیم گفتم که اگه اینجا بودی، یعنی با هم دیگه بودیم، به خودم میگفتم یه استودیو کرایه میکردم از این مدل ها که موبل داره، میکروفون میاد خیلی شیک، مدل پادکسترهای آره امریکایی خیلی کول و اینا، آره قشنگ اپیزود ضبط میکردیم، ولی من سعی میکنم که پادکست رو به یک جای بالاتری برسونم که وقتی تو اومدی اینجا دیگه قشنگ این کار رو انجام بریم با هم دیگه.
با کمال میل و افتخار.
تو بیای از اینجا، بعد با هم دیگه از اینجا دوباره با جاهای مختلف دنیا مهمون دعوت کنیم تو پادکستمون بیان حرف بزنن.
با کمال میل و واقعا بی صبرانه منتظرم که اون روز برسه.
قربونت برم. حرف آخری اگه داری بزن، دوستای خدافظی بکن تا اینکه بعد من برم خدافظی بکنم ازم.
حرف آخری که دارم اینه که واقعا سلف لاو رو جدی بگیرید و اینکه قبل از هر کسی خودتون مسئول سلامت خودتون هستین، خودتون رو دوست داشته باشین. اگر جایی گیر کردین سعی بکنید از اطرافیان کمک بگیرید، کمک گرفتن اصلا کار بدی نیست و شجاع باشید و جسورانه قدم بردارید، قطعا نتیجه جسارتتون رو خواهید دید. و مرسی که منو دعوت کردی، خوشحال شدم که ما رو شنیدین. خدا نگهدار.
قربونت برم، مرسی از تو که اومدی. طبق معمول همیشه من امیدوارم که هر جا که هستین لبتون خندون، دلتون شاد، پولاتون پرجیب و حالتون خوب خوب باشه واقعا، چه تو کار، چه تو رابطه، چه تو یه کشور دیگه، چه تو کشور خودتون، هر جا. و مرسی از این که یه اپیزود دیگر رو دوباره با ما نشستین و به حرفای ما گوش دادین. همون جوری که میدونین اینستاگرام این پادکست @friendlytalkcast میتونین فالو بکنین، خیلی خوشحال میشم. با من اونجا میتونین در ارتباط باشین، ایمیل برنامه هم میذارم اگر کسی خواست به روش قدیمی تر میتونه ایمیل بزنه. ولی اگر که دوست داشتین با من در ارتباط باشین، دوست داشتین بحث جالبی داشتین که میخواستین با ما در میون بذارین، خواستین تجربه بگین، تو پادکست صحبت کنین، در واقع میتونین با من اونجا در ارتباط باشین. یادم نرفته سوال هایی که ازم در واقع پرسیدین توی پادکست رو نگه داشتم، توی یه اپیزود دیگه حتما راجع به اونا هم صحبت میکنم. دوستتون دارم، شب و روزتون خوش، ماچ به کله تک تکتون، تا اپیزود بعدی، خداحافظ.